القرآن أم على قلوب أقفالها.
ما عرض کردیم دلی که با گناه سیاه شده باشه، تاریک شده باشه، دیگه جایی برای تدبر در آیات الهی رو نداره. و این دلها در حقیقت دلهایی که این چنین هستن، اینها مختومن، ختم الله علی قلوبه. یه چنین دلی دیگه موعظه هیچ واعظی در او اثر نمی کنه، حتی اگر اون واعظ انبیاء الهی باشه. خدای تعالی فرمود به این که این افراد به پیغمبران می گفتن سواء علینا او ازت ام لم تکن من الواعظین، آیه 136 از سوره مکه شعرا. موعظه نکنید دیگه تأثیری نداره. خدای تعالی فرمود اینها چون ایمان نیاوردن، انذار و عدم انذار براشون مساویه، پند پذیر دیگه نیستن. قلبی که بر اثر کسب چرک و غبار گناه و لغزش پر شد، در او بسته شد. آیه 14 از سوره مبارکه متففین فرمود کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. اینا خودشون کسب کردن این چرک رو، این رین رو. این دل مهر شده و پر شده از تباهی رو دیگه نمیشه چیزی داخلش کرد، خوبی دیگه نمیشه به او داد، مواعظ و حقایق رو دیگه نمیشنوه، چیزی از بدیها رو هم از اونجا نمیشه خارجش کرد. این دل غیر از تزکیه و توبه و استغفار چاره نداره. باید با تزکیه شروع کنه، تمیز بکنه دلش رو، درونش رو پاک بکنه، آرام آرام این رین و چرکی که نشسته روی قلبش رو پاک بکنه تا بشه در روی چیزی ریخت. باید راه‌های بسته او رو باز کرد. امام صادق سلام الله علیه فرمودن برای تو قلبی است و گوش‌هایی که راه نفوذ در آن است و خداوند هرگاه بخواهد بنده ای را به خاطر اون تقوایی که داره بنده ای را هدایت کند، گوشهای قلب او را می گشاید و هنگامی که غیر از این بخواهد بر گوشهای قلبش مهر می نهد به گونه ای که هرگز اصلاح نخواهد شد. و این معنای سخن خدای تعالی است که فرمود ام علی قلوب اخفالها. بعد گوش دل انسان باز باشه. تمام تلاش ما باید این باشه که نگذاریم صفحه سفید قلب و جان ما با نقطه های سیاه گناه و آلودگی تیره و تار شده از کار بیفته. مراقبت دائمی، پرهیز از عصیان و استمرار در عبودیت و بندگی و اطاعت خدای تعالی باعث سفید ماندن صفحه جان ما خواهد بود. بعد توبه فوری کرد، در آمرزش گناه و از بین رفتن تیرگی های دل این توبه فوری نقش اساسی داره. فرمود فان تاب ذهب ذلک الثبات. توبه کردی اون سیاهی میره. حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین فرمودن التائب من ذنوبه کمن لازم بله، کسی که توبه میکند از گناهش مثل کسی است که گناه نکرده. اما نکته مهمتر از اینها اینه که پیشگیری همیشه بهتر از درمان و مداواست، راحت ترم هست. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن ترک و ذنب احون من طلب توبه. این که گناه رو ترک بکنی خیلی راحت تر از این که گناه بکنی بعد بخوای توبه بکنی. به هر تقدیر نمونه روشن قلب‌های محزده شده و قفل شده قلوبی بود که سخنان حکیمانه و عالمانه صدیقه طاهره رو شنیدند، استدلالات او رو به محکمات آیات الهی شنیدند، اما اثری در اونها نکرد و رفتن. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل على فاطمة وأبيها. اللهم صل على فاطمة وأبيها. بعدد ما أحاط به علمك، بعدد ما أحاط به علمك، بعدد ما أحاط به علمك.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه اشراق که به مناسبت شب ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هدیه حضورتون میشه به مدت 43 دقیقه و 51 ثانیه همراه باشید.
انما یرید الله اشراق.
من که تشنه این حریم روشنم، جز در شما کی دری دگر زنم. با محبت آل طه در امانم روز محشر. گرچه من همین گدای روسیا هم، دل خوشم که مهرتان شود پناهم. جز شما من از خدای خود نخواهم، عشقتان را از ازل به سینه دارم. سرز خاک اهل بیت بر ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم و هو الکریم. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو قرآن. با ویژه برنامه اشراق در خدمت شما هستیم و با موضوع سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها در مدیریت خود و خانواده. این برنامه به مناسبت میلاد موفور و سرور حضرت زهرا سلام الله علیها تقدیم شما میشه. این میلاد بر شما مبارک باشه. امیدوارم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية
حبيبة حبيبك ونبيك
وأم أحبائك وأصفيائك قلت انتجبتها وفضلتها
واخترتها على نساء العالمين.
اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر.
عزیزان شنونده، همونطور که خدمت شما عرض کردم، موضوع این برنامه سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها در مدیریت خود و خانواده است. به همین مناسبت دعوت کردیم از سرکار خانم دکتر مریم سولگی، عضو هیئت علمی دانشگاه از زهرا و همچنین معاون پژوهشی پژوهشکده زنان دانشگاه از زهرا. سرکار خانم دکتر، سلام عرض میکنم خدمت شما، تبریک میگم این میلاد رو.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، این میلاد پرسعادت رو خدمت همه تبریک عرض میکنم.
زنده باشید، خیلی خوش آمدید به این برنامه. من موضوع رو خدمت شنوندگان محترم عرض کردم، میخوام از شما خواهش بکنم برای ورود به این موضوع اگه صحبت های مقدماتی دارید بفرمایید.
بحث ما راجع به در واقع بررسی سبک زندگی حضرت فاطمه سلام الله علیها در مدیریت خود و خانواده هستش. خب شاید خیلی از ماها و کسانی که با مفاهیم دینی آشنا هستن در مورد در واقع روش‌های تعلیم و تربیت در اسلام این رو بدونن که یکی از مهمترین روش‌های تعلیم و تربیت روش الگوگیری هست. حالا نه تنها در اسلام، در خیلی از مکاتب اصطلاح تربیتی این روش یک روش شناخته شده هستش. اسلام برای تربیت و تعالی انسان‌ها به این اصل مهم خیلی تاکید داره. چرا؟ چون که شخصیت الگو به عنوان یک نقطه کانونی در محور رشد و در واقع هدایت‌های اخلاقی و تربیتی قرار می‌گیره و در شکل‌گیری رفتار تربیت شونده آثار خیلی مؤثری می‌تونه به جا بذاره. به همین دلیل قرآن کریم هم اساساً خودش اومده الگوهای خیلی مؤثر و درستی رو تعیین نموده و به پیروی از اونها تأکید کرده. یکی از این الگوها حضرت رسول صلی الله علیه هستش که در واقع قرآن تأکید میکنه که ایشون اسوه حسنه برای شما هستن.
بله.
و به هر حال معرفی الگوهای روز آمده در واقع و اسوه های تاریخی اقدام بایسته ایه که باید اسوه پردازان برای فهم و ارائه در واقع سیره اونها به شکل روز آمد و معاصر تلاش خودشون رو بکنن. و در واقع با وجود الگوهای مناسب تاریخی نباید ما الگوهایی رو که از قابلیت بروز شدن برخوردار هستن از دست بدیم و در این مورد کوتاهی بکنیم. الگو پذیری از حضرت زهرا هم با سیره ایشون آغاز نمیشه، بلکه با شناسایی نیازهای معاصر آغاز میشه. یعنی با ایجاد پیوند بین سیره ایشون و اون مسیری که ایشون در راه حالا تربیت نفس خودشون، خانواده خودشون برداشتن به کمال خودش میرسه.
یعنی من اول باید نگاه کنم ببینم که در عصر حاضر من به عنوان یک زن مسلمان، یا فرقی نمیکنه، به عنوان مرد مسلمان میخوام الگو پذیری کنم از سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها.
بله.
بعد مطالعه بکنم زندگی نامه ایشون رو و تحلیل بکنم اقداماتی که ایشون انجام دادن، حالا در رابطه با همسر، در رابطه با فرزند، در رابطه با محیط اجتماعی آن روزگار یا محیط سیاسی آن روزگار، و از این زاویه به این مسئله نگاه کنم و الگو برداری کنم. درسته؟
بله همینطوره. عرض به خدمت شما که یکی از معیارهایی که ما در جامعیت شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها میبینیم که ایشون شایسته هستن که الگوی، در واقع حالا البته الگوی همه انسانها در همه زمانها و مکانها میتونن باشن، ولی در جامعیت اسوگیشون حالا برخی از زنانی که به عنوان اسوه معرفی میشن یه شاخصه ها و قابلیت های ویژه‌ای دارن، ولی از بخش های از در واقع اون وظایف یا استعدادها و توانایی هاشون حالا شاید غفلت شده. مثلا فرض کنید در بُعد علمی توانمند یک خانم شاخص هست، شخصیت مثلا حالا آکادمیک داره، علمی داره، ولی نتونسته خانواده موفقی رو داشته باشه.
بله.
بعضا میبینیم یه خانم رشد علمی خیلی عالی پیدا کرده، ولی مثلا خب نتونسته اون وقت کافی رو داشته باشه. مثلا حتی در مواردی میبینیم نتونسته، مثلا موقعیت نبوده یا نتونسته فرزندانی داشته باشه، فرزندان خوبی تربیت کنه یا حتی ازدواج بکنه.
بله.
یکی از بالا معیارهایی که حضرت رو یک الگوی جامع معرفی میکنه اینه که ایشون توی همه نقش ها کامل بودن و الگوی کاملی برای زنان هستن در تمام نقش هایی که مختص زنانه. و نکته مهم دیگه این که ایشون تفاوت‌های ظرفیت و استعدادهای خاص زنان و مردان رو پذیرفتن و اینجور نبودن که تلاش کنن شبیه به مردان باشن. بعضا ما داریم توی بحث‌های حالا فمینیستیون ها مطرح میشه، خب خیلی وقتا زنها فکر میکنن به خاطر ظلم هایی که بهشون شده باید شبیه به مردها بشن. نه، لازم نیست شبیه به مردها ما بشیم. اتفاقا این شبیه شدن به مردها خودش یه ظلم مضاعفی در حق زنان هستش. خب من میخوام این بحث رو که ایشون الگوی مناسبی برای جامعه معاصر ما هستن رو عرض کنم خدمتون. قرآن کتابی که برای همه اعصار اومده در همه زمان ها و مکان ها و کتاب هدایت. در این کتاب پیامبر خدا به عنوان اسوه حسنه معرفی میشه. پاره تن ایشان که حضرت زهراست و ادامه دهنده راه و سیره رسول خدا در همه زمینه هاست، از جمله بندگی خدا، تقوا، حجاب، عفاف، عبادت، وظایف در واقع مادر بودن، زن بودنش. ایشون میتونن اسوه خاص و ویژه‌ای برای همه انسان‌ها و خصوصا زن‌ها باشن.
درست.
و خب اون وظایف زنانه در ایشان به اصطلاح به انجام رسیده، در سیره و سبک زندگی ایشون هست و میتونه سیره حضرت در همه عرصه‌های خانواده، همسرداری و تربیت فرزند مورد رجوع جامعه معاصر باشه.
درسته. خیلی ممنونم خانم دکتر سولگی از صحبت‌های مقدماتیتون که لازم بود برای ورود به بحث اصلی برنامه‌مون که سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها در مدیریت خود و خانواده است. در ادامه برنامه در خدمت آقای دکتر قربان علی هستیم، معرفی یک کتاب درباره سیره حضرت زهرا سلام الله علیها.
ای مادر خوب و مهربانم، من هستی خیش از تو دانم، شکرانه آن همه محبت بر دست تو بوسه می نشانم، بر دست تو بوسه می نشانم.
در شب میلاد سیده زنان جنان، بانوی بانوان عالمیان، شما اهالی رادیو قرآن رو از طریق موجهای رادیویی به یکی از کتابخونه‌های حوزوی تهران آوردیم تا معرفی کتابی نور دل‌هایمان و اشراق جان باشه. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر قربان علی، عضو هیئت علمی دانشگاه هستیم. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما برادر عزیزم آقای خادم حسینی و شنوندگان عزیز و محترم سلام و عرض ادب دارم. ایام میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. این روز رو خدمت همه شنوندگان عزیز، مخصوصا مادران بزرگوار و گرامی، تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
سلامت باشیم. ما هم ضمن تبریک خدمت شما و بانوان عفیفه و نجیبه و همه شیر مادران و شیرزنان ایرانی دعوت میکنیم که دوستان شنونده برنامه اشراق کتابی رو که شما معرفی میفرمایید بشنون و انشاءالله اگر بتونن تهیه کنن و استفاده ببرن.
بله، کتابی که امشب خدمت عزیزان معرفی میشه کتابی است تحت عنوان نهج الحیات، فرهنگ سخنان فاطمه علیه السلام. این کتاب در واقع همونطور که از اسمش معلومه کتابی است که خواستن نویسندگان محترم اون رو شبیه به کتاب نهج البلاغه بنویسن و لذا نام اون رو نهج الحیات گذاشتن. این کتاب جمع‌آوری شده از سخنان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، لکن صرف جمع‌آوری نیست، یعنی روی این جمع‌آوری گروه کثیری از محققان کار کردن. ابتدا سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها را از کتب مختلف روایی شیعه و اهل سنت جمع‌آوری کردند و بعد اونها رو منظم کردن، ترجمه کردن، اعراب گذاری کردن، اونها رو به قسمت‌های مختلف ارجاع دادند و بعد به صورت در واقع موضوع بندی کردن. بعد از موضوع بندی، موضوعات به صورت الفبایی از ابتدا تا انتهای حروف الفبا موضوعات اومده و در هر موضوع حدیث یا یک حدیث یا چند حدیث ذیل همان موضوع از حضرت زهرا سلام الله علیها رسیده آورده شده.
بله،
نکته‌ای که راجع به این کتاب میتونم خدمت شنوندگان عزیز بگم اینه که در این کتاب صرفاً به جمع آوری هر آنچه که در دسترس بوده بسنده نشده، بلکه بسیاری از احادیث پالایش شدن با توجه به راوی اونها، با توجه به محتوای اونها، با توجه به ملاکاتی که در به اصطلاح شناخت روایت مورد توجه هست، با توجه به اینکه مخاطبین این کتاب در واقع عموم مردم هستن و بناست این کتاب به نوعی الگو برای همه مردم باشه، لذا میبینیم که خود نویسندگان محترم و اون گروهی که این کار رو جمع آوری و تنظیم کردن این کار رو هم انجام دادن، یعنی پالایش برخی از احادیثی که از جهت سندی ضعف داشتن یا از جهت محتوایی ضعف داشتن، و بنابراین تا حد زیادی با خیال راحت میشه احادیث این کتاب رو مورد توجه و استفاده قرار داد. اگر اجازه بفرمایید، خب مستحضر هستید با توجه به اینکه فهرست این کتاب رو من نمیتونم خدمت شما بگم، با توجه به حروف الفبا انجام شده و ذیل هر کدام از حروف الفبا تعدادی عناوین مختلف آورده شده و بنابراین
یعنی فهرست موضوعی داره؟
در واقع یه فهرست موضوعی داره که به صورت الفبایی تنظیم شده. مثلا فرض بفرمایید که وقتی شما به حرف شین میرسید، شادی و سرور، شب، حرمت شراب، مبارزه با شرک، شعرهای حضرت فاطمه، شفا و درمان، شفاعت، شکرگزاری، شکوه های حضرت فاطمه از کسانی که امیرالمومنین رو یاری نکردند.
بله، خیلی جالبه.
بله، شوهرداری و همسرداری، شهادت دادن به معنی گواهی بودن و شهادت در راه خدا که یه موضوع دیگر هست، شیطان و اندوه شیطان، شیعه و شیعیان، تمام اینها عنوانهایی هستن که ذیل حرف شین مثلا اومدن.
بله،
ذیل بقیه حروف هم همینطور اومده. اگه اجازه بدید من فقط یک نکته دیگه که در این کتاب هست اینه که گاهی از اوقات احادیث نیاز به شرح و توضیح داشتن که به نوعی قبل از ورود به اون حدیث یه توضیح مختصری داده شده تا ما با فضای اون حدیث آشنا بشیم.
بله،
اگر اجازه بفرمایید، یکی از موضوعات که موضوع ارشاد که خداجویی و عرفان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از زبان همسرشون حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام هست رو من چند سطری بخوانم برای شنوندگان
استفاده می‌کنیم.
نوشتن که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلام پس از ازدواج حضرت علی علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها و سپری شدن مراسم عروسی، ابتدا از علی علیه السلام پرسیدند همسرت فاطمه را چگونه یافتی؟ امام پاسخ دادند نعم العون علی طاعت الله، خوب یار و یاوری است در اطاعت کردن از خدا. سپس از حضرت فاطمه دخترشان پرسیدند شوهرت را چگونه یافتی؟ فرمود خیر و بعلن، خوب شوهری است. این نشون دهنده اینه که این بزرگواران بیش از این که به چیزهایی که بعضی از جوانان نگاه میکنن در هنگام ازدواج و انتخاب همسر و اینکه بعد از ازدواج همسرشون چه نیازهایی از اونها رو برآورده میکنه یا نه، توجه به این داشتن که نیازهایی که در راه رسیدن به خدا هست رو برای همدیگه برآورده کنن و هر کدامشون یار و یاور دیگری باشد برای رسیدن به خداوند متعال.
خیلی سپاسگزارم ازتون. ما کتاب نهج الحیات نوشته مرحوم محمد دشتی رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین قربان علی شنیدیم و انشاءالله این کتاب رو که از طرف انتشارات مؤسسه تحقیقاتی امیرالمؤمنین علیه السلام به چاپ رسیده سعی میکنیم تهیه کنیم و انشاءالله از مطالعه این کتاب 400 صفحه‌ای لذت ببریم و استفاده بیشتری داشته باشیم. التماس دعا.
شب طلوع نور تو دم غروب خورشیده، خدا به ماه روی تو گناهمونو بخشیده. شب تولد صدای خنده ها تنین تکبیره، شبیه آیه ها در اوج تدهیره. یک دنیا بیتابه بیتابه از شوق دیدار مهتابه، هم یاور هم سنگر با حیدر، مادر اربابه مادر اربابه. مولاتیا حضرت زهرا مولاتیا.
عزیزان شنونده، ضمن عرض تبریک مجدد به مناسبت میلاد موفور و سرور حضرت زهرا سلام الله علیها، عرض میکنم که با ویژه برنامه اشراق در خدمت شما هستیم. به کارشناسی خانم دکتر مریم سولگی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا. موضوع برنامه هم که حتما میدونید سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها در مدیریت خود و خانواده. این موضوع اصلی ماست که من از خانم دکتر سولگی میخوام که این موضوع رو برای ما شرح و بست بدند.
ببینید، خود مدیریتی یا حالا به عبارتی مدیریت خود یه شاید عنوان جدیدی باشه در حوزه بحث‌های علوم رفتاری. خود مدیریتی به چه معناست؟ به معنای اینه که فرد اون ابعاد و صفات روحی و روانی مختلف خودش رو بشناسه و نسبت به شناخت پیدا کنه و در صدد این بر بیاد که حالا بعد به عمل منجر میشه طبیعتاً دیگه. شناخت و پرورش ابعاد و صفات روحی روانی مثبت و حذف ابعاد و صفات منفی حالا در حوزه روحی روانی و رفتاری. به عبارت بهتر، خودمدیریتی شناسایی درست توانایی ها، استعداد ها و تلاش برای پرورش و شکوفایی اونهاست. حالا این خودمدیریتی آثار خیلی زیادی داره که در واقع میتونه در ابعاد مختلف زندگی انسان خودش رو نشون بده.
خان دکتر، این خودمدیریتی که شما میفرمایید و میگید که یک اصطلاح جدیدیه و یک علم جدیدی در علم تربیتی، آیا کنترل هیجانات نفسانی در واقع، حالا میخواد هر هیجانی باشه مثبت یا منفی، منظورتون اینه؟
ببینید، خب اونها رو هم شامل میشه. خودمدیریتی عرض کردم، حالا در حوزه علوم رفتاری یکی از مهارت‌های کلیدی در رهبران مؤثر اتفاقا هست. یعنی وقتی شما میرید آدم‌هایی که شاخص هستن بررسی میکنید، اینها در بحث‌های خودمدیریتی به موفقیت‌های خیلی بالایی دست پیدا کردن، میبینید که در زمینه خودمدیریتی هم موفق بودن، تو این زمینه قدم‌های درستی رو برداشتن.
یعنی شما میفرمایید کسانی که خودمدیریتی داشتند در طول تاریخ انسان‌های تأثیرگذاری بودند؟
بله، قطعا همینطوره. خودمدیریتی عامل مؤثر در استقلال فردی، تصمیم‌گیری‌های درست در شرایط دشواره. برخی از رفتارها در فردی که توانایی خودمدیریتی دارن بسیار بارزه، مثل خودآگاهی، خودتنظیمی در اهداف، خودانگیختگی مثبت، مثبت سخن گفتن، مثبت فکر کردن، ارتباطات شجاعانه و مؤثر و توانایی دریافت و ارائه بازخوردها. این در واقع راهبردها و کنش‌ها خب از یک اصول و مبانی قطعا سرچشمه میگیرن.
بله.
یعنی خودمدیریتی در هر فردی، حالا حتی میگم آدم‌هایی که در زمینه‌های مختلف موفق هستن، بریم بررسی کنیم میبینیم در این بحث خودمدیریتی
خوب عمل کردن.
یعنی استعدادها و توانایی‌های خودشون رو شناختن، رو مثبت‌هاش خوب کار کردن، رو منفی‌ها در ابعاد مختلف. خب ما که قائل به اسلام و تشیع هستیم، مسلمان هستیم، انسان‌های شاخصی که دو دینمون هستش و اینها به عنوان در ادامه همون بحثی که عرض کردم خدمتون الگو و اسوه حسنه معرفی شدن برای ما و به عنوان نمونه متعالی از انسان شاخص، ما مثلا در حضرت زهرا وقتی میریم بررسی میکنیم میبینیم که از خودمدیریتی رفتاری در بالاترین درجه ایشون برخوردار هستن و قرار دارن.
خب خانم دکتر، من اینجا میتونم برگردم بگم خب حضرت زهرا سلام الله علیها پدرشون رسول الله بودن صلی الله علیه و آله و سلم، خودشون عصمت الله بودن و صاحب علم لدنی، من کجا و مثلا حضرت زهرا کجا؟ آیا من میتونم از توانمندی هایی که ایشون برخوردار بودن برخوردار باشم؟ آیا من میتونم ایشون رو به عنوان الگو بپذیرم با توجه به جامعیتی که ایشون داشتن در زندگی؟
ببینید قطعا اگر الگوی در دسترس نبودن، خدا در قرآن رسول خودش رو به عنوان الگو برای ما معرفی نمیکرد. اونها مثل ما زندگی معمولی داشتن و خیلی سخت‌تر از ما، شاید خیلی سخت‌تر از ما رو تحمل کردن. یعنی وظایف و مسئولیت هایی که به عهده پیغمبر خدا هست یا دختر پیغمبر خدا هست خیلی سخت‌تر از من عادیه. یعنی من خیلی وظایف و مسئولیت هم کمتره و طبیعتاً هم نظام عالم بر اساس عدله. یعنی هر چه خب مسئولیتم بیشتر باشه در این دنیا، وظایف بیشتری ازم خواسته شده باشه، به دوشم باشه، قطعا خب در عقبا هم همونها ازم بازخواست میشه.
یعنی لا یکلف الله نفسا الا وسعها.
بله.
یعنی من باید تلاشمو بکنم که الگو بگیرم از زندگانی 14 معصوم، تلاشمو بکنم، ممکنه هرگز او نشوم و خدا هم از من نخواسته حضرت زهرا بشوم.
بله.
ولی خواسته که سبک زندگی ایشون رو الگوی خودم قرار بدم. بله. و به اون نزدیک بشم و در این مسیر قرار بگیرم. درسته؟
بله قطعا همینطوره. ببینید اون چیزی که خدا از حضرت فاطمه سلام الله علیها میخواد از من هرگز نمیخواد، این یه نکته. ولی ایشون رو الگوی من قرار داده. چرا؟ چون ایشون هم در شرایط عادی مثل ما زندگی کرده، با شرایط خیلی سختتر و بدتر و فشارهای خیلی زیادتر، ولی تونسته مدیریت کنه. حضرت به عنوان یک زن داره مقام علمی در اون جامعه عربی که حالا به دور از تمدن و اینها اسلام ظهور میکنه، زن ارج و مقامی نداشته. حضرت رسول خب بر اساس آیین اسلام میاد در واقع مقام زن رو تبیین میکنه و دختر ایشون در اون اوج تعالی قرار میگیره، به گونه ای که پدرش که پیغمبر خداست وقتی که مثلا حالت ضعف و مثلا بیماری بهش دست میده به دخترش پناه میاره. این دختر مأمن عاطفی پدر هست. این خیلی مهمه.
بله.
یعنی ببینید یک زن در بحث به اصطلاح حالا ما مباحث فلسفی تدبیر منزل رو داریم، وظایف مختلف به عهده‌شه، همسر، مادر و دختره. دختر پدریه که ببینید وظیفه دخترانه، ما اغلب در افراط و تفریط هستیم متاسفانه. بعضن دختران ما که ازدواج میکنن دیگه تمام هم و غمشون برای همسر و فرزندانشون هست. اون درسته به جای، ولی نباید پدر و مادر رو فراموش کرد.
بله.
حضرت رسول دخترش رو ام ابیها خطاب میکنه، مادر پدرش خیلی تعبیر عجیبیه. یعنی بله. وقتی که بهش فکر کنیم مادر یعنی چی؟ یعنی مأمنه که بهش پناه آدم میاره.
بله.
ایشون به دخترشون پناه میارن و زمانی که مثلا حالت بیماری دارن یا ضعف دارن بر طبق
حدیث کسا.
حالا بله حدیث کسا. شما اینو تصور کنید، یعنی اون وظایف دخترانه رو حضرت به خوبی انجام داده.
بله.
از جهت بحث بود عاطفی و پشتوانه بودن، وظایف همسری رو انجام داده، وظایف مادری رو انجام داده. حالا ما بعد چون بحثمون خودمدیریتی هست، من دوست دارم در ادامه اگه اجازه بدید به اصول و مبانی معرفتی خودمدیریتی بپردازم.
یعنی تا اینجا ما یاد گرفتیم که چه در بعد اجتماعی و سیاسی که دفاع از حریم ولایت باشه، چه در بعد عاطفی که احترام و کمک به همسر و فرزندان و پدر باشه، چه در بعد اقتصادی و چه در بعد پرورش فرزندان، حضرت زهرا سلام الله علیها مدیریت بسیار خوب و قوی داشتن. حالا بریم این قسمتی که شما میفرمایید که ببینیم هلو. اصول و مبانی مدیریت چیه که ما هم یاد بگیریم.
اصول و مبانی، ببینید این رفتارها بر یک اصول و مبانی معرفتی مبتنی هستش. یعنی ببینید رفتارها رو ما همه میدونیم، زیاد گفتیم از زیاد خوندیم. میگیم حضرت زهرا در رفتار با فرزندانش همبازیشون میشد، بین فرزندانش شما به سیره حضرت رو بخونید اینا هستش، تفاوت قائل نمیشد، به امور منزل به خوبی رسیدگی میکرد، جایی که حتی به کمک نیاز داشت در روایت داریم. حالا من نمیخوام خیلی به اینها بپردازم که مثلا کسی اومد حضرت رو کمک کنه، گفت من بچه ها نگه میدارم، شما نمیدم مثلا نان رو بپزید، حضرت گفت نه بچه ها بیشتر به من نیاز دارن.
بله.
این خیلی مهمه. ما گاهی مثلا بر کارهایی که ضرورتی نداره من مادر میام بچه‌ام به کسی دیگه میسپرم اون کار رو، در حالی که اون کار رو کسی دیگه هم میتونه انجام بده.
بله.
اینها نکاتی که ببینید خیلی میشه ازش برداشت‌های خوب داشت. یعنی جایی که مادرهای ما در دوران معاصر، من که خودم یک خانم شاغل هستم فرض کنید، جایی که واقعا کارهایی هستش که از عهده دیگرانی برمیاد، دیگران میتونن جانشین من باشن، اونها رو هرگز بر نقش مادریم نباید ترجیح بدم. حالا بحث اصول و مبانی معرفتی خودمدیریتی که در واقع ما میگیم حضرت یه الگوی شایسته برای سبک زندگی معاصره و تونسته خب خودمدیریتی خیلی عالی داشته باشه، ما این رو در جلوه های رفتاری و سبک زندگی حضرت میبینیم. حالا اینا اصول و مبانیش بر چی مبتنیه که حضرت اینطور تونسته موفق باشه؟ من وقتی که